فشار قوی ببندیم که هم فشار رو بالا ببره هم آب کمتری مصرف بشه. در ضمن گل‌ها رو حتما تو ساعت‌های خنک‌تر مثل صبح زود یا نزدیک غروب آبیاری کنید تا آب کمتری تبخیر بشه. هر متر مربع باغچه روزانه تقریبا 12 لیتر آب برای آبیاری مصرف می‌کنه. یعنی یه باغچه 2 متر در 2 متر روزی 40 لیتر آب می‌خواد که معادل نیاز آشامیدنی روزانه 16 نفره. برای همین اگر خونمون باغچه داره براش آبیاری قطره‌ای درست کنیم، چون مستقیم آب رو به ریشه می‌رسونه و از جاری شدن آب و تبخیرش جلوگیری میکنه و اینجوری بین 50-60% مصرف آب رو کم میکنه. اگر خاک باغچه یا گلدونامون سالم باشه بهتر آب رو تو خودش نگه میداره، مثل یه اسفنج. برای همین گاهی خاک رو هوا بدید و وقتی خیسه روش راه نرید، چون آب تو خاک فشرده سخت‌تر نفوذ میکنه. برای اینکه تبخیر تو گیاها کم بشه به موقع اونها رو هرس کنید و علفهای حذر رو از بین ببرید که مصرف آب تو آبیاری کمتر بشه. اگرم تازه میخواین گیاه بکاریم، گیاهانی بکاریم که آب کمتری میخوان، مثل کاکتوس یا لوندر.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، بعد از ظهر روز تعطیل شما به خیر و نیکی. خوش آمدید به بخش دوم از برنامه های شبکه رادیوی تهران. برای همه شما آرزوی سلامتی، تندرستی و حال خوب دارم. امیدوارم هر جایی هستید لحظات و دقایق به کام شما شیرین باشه. در کنار کسانی باشید که دوستشون دارید و اونها هم شما رو دوست دارن. خانوادگی محترم، یاران موافق و البته شاید هم سر کار باشید. به شما خدا قوت میگم در کنار همکاران عزیزتون. امیدوارم که لحظات خوبی رو سپری کنید. در روز جمعه 25 روز از پاییز هزار رنگ، مهر ماه دوست داشتنی، در سال 1404 هجری خورشیدی برابر با 24 روم ربیع الثانی که سال 1447 هجری قمری و 17 اکتبر 2025 میلادی با شما هستیم و برای همه شما بهترین ها رو آرزو می کنیم. در تقویمی که پیش روی من هست امروز روز نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی هم نامگذاری شده. سپاسگزارم که با ما هستید. ما تا ساعت 22 در بخش دوم برنامه ها از رادیو تهران با شما همراه هستیم. تلاش میکنیم برنامه ها رأس ساعت به موقع تقدیم حضور شما گرامیان بشه. ساعت همینک 14:32 است. با ما باشید.
یه مسجد وسط دوتا مثلث اسیره، یه کودک زیر چشمه سیاهی میره، یه زجه توی آسمون شب پر میگیره، یه مادر دوباره ناله رو از سر میگیره. گلوله سینه یه شهادت کفن گلی میشه که پر پره، قلب اون روی خاک افتاده اما میزنه، کسی که تن پاکش روی توی دستای منه. گذشتن از خود وقت نجات میهنه، سلاح من سنگ منه، میشکن شیشه شب و فریاد من مثل تبر میکنه ریشه شب و بدبیر. ای مسلمان باید که مثل توفان کشتی شب رو بشکنی، تیرگی رو پس بزنی. شتاب کن برادر، شتاب کن برادر، شتاب
خوشا شیراز.
اگه تو هم سفر باشی خوشا شیراز، واسه عشق بالا پر باشی خوشا شیراز.
خوشا فارس.
سلام ای فارس، سلام ای فارس، سلام ای فارس، مهد مهربانی.
خوشا خوشا ایران، ایران، ایران.
خوشا به نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن.
ایران، ایران، جان، جان،
جان، ایران، جانان ایران.
چهارمین رویداد ملی ایران جان، فارس ایران، 19 تا 25 مهر ماه 1404. پخش از شبکه‌های سراسری و استانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. فارس، سرزمین دین، حماسه و هنر.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن.
پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه.
اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفر است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب
کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این ماهی یک بار هم سردوش رو جلگیری کنیم که حد رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف کنیم.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
رادیو تهران، صدای پایتخت.
به نام تو که تنها تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام رادیو تهران 94، موج اف ام رادیو 13، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
شبم از بی ستارگی شب گور، در دلم پرتو ستاره دور. آزرخشم گهی نشانه گرفت، گه تگرگم به تازیانه گرفت. بر سرم آشیانه بست کلاخ، آسمان تیره گشت چون پرزاغ. مرغ شب خان که با دلم میخواند رفت و این آشیانه خالی.
مرغ شب خوان که با دلم میخواند رفت و
یحیی سنوار در نبرد رفح به شهادت رسید. او تا آخرین لحظه جنگید بیان که تسلیم شود. در چشمانش نور ایمان خاموش نشد. یحیی سنوار رفت، اما ایمانش مانده است. هر کس برای آزادی می جنگد ادامه اوست. در دل هر فلسطینی، در هر انسانی که در برابر ظلم می‌ایستد، سنبار زنده است تا روزی که قدس آزاد شود. بعد از ظهر آرامی رو براتون آرزو می کنم شنوندگان گرامی. با عبور از ساعت 14:45 دعوت می کنم همراه بشید با همکار خوبم در برنامه اورانیوم.
سلام، به دومین پادکست اورانیوم خوش آمدید.
سلام، بسیار خوشحالیم که در دومین پادکست اورانیوم هم ما رو همراهی میکنید.
امروز میخواییم براتون در خصوص آب سنگین صحبت کنیم.
بله، آب سنگین، این پدیده ارزشمند که در گوشه گوشه زندگی ما جای داره.
فقط کافیه با این پادکست همراه باشید تا در پایان به ارزش این ماده گرانبها پی ببرید.
همینطور که در پادکست قبل اشاره کردیم، بنده بهروز ایرانی به همراه سرکار خانم ستاره محبی از دانشجویان یک دهه گذشته فیزیک هستیم و با مجموعه پادکست های اورانیوم قصد داریم تا شما رو با شگفتی های اورانیوم و صنعت هسته‌ای آشنا کنیم.
بله، و البته همینطور که در پادکست قبلی هم قول داده بودیم و در این پادکست هم کلاسی های قدیم خودمون هم به ما ملحق میشن. و در برنامه امروز خانم شادی شجاعی و آقای کیوان نعمتی شما رو با منابع علمی مرتبط با آب سنگین آشنا خواهند کرد. سرکار خانم حبیبی هم به همراه مهرسا خانم دختر گلشون یه آیتم جذاب برامون دارن.
اما اجازه بدید چند نکته کلیدی و خلاصه ای از اون چه که در این پادکست در خصوص آب سنگین خواهید شنید رو فهرستوار تقدیم حضورتون کنیم. ایران نهمین کشور تولید کننده آب سنگین در جهانه.
آمریکا به نزدیکترین متحدش یعنی رژیم صهیونیستی فقط سالی 25 کیلوگرم آب سنگین میده. ما در سال 20 تن آب سنگین تولید میکنیم،
در حالی که هر لیتر آب سنگین که ما تولید میکنیم $1,000 به فروش میرسه.
طبق بررسی آمریکایی‌ها، آب سنگین ایران بهترین و خالص‌ترین آب سنگین دنیاست.
ما تا کنون فقط به آمریکا و روسیه 69 تن آب سنگین فروختیم.
اگه تأسیسات آب سنگین عراق نباشه، تمام دستگاه‌های پتسکن کشورمون که در تشخیص و درمان بیماری سرطان استفاده میشن برای همیشه خاموش میمونن.
اگه تأسیسات آب سنگین عراق نباشه، اینترنت نسل 5 کشورمون با مشکل مواجه میشه، چون نمیتونیم فیبر نوری تهیه کنیم.
کیت‌های غربالگری نوزادان که با محصولات تولیدی تأسیسات آب سنگین عراق تولید میشن میتونن با گرفتن یک قطره خون از کف پای نوزاد در بدو تولد 45 تا 50 نقطه متابولیک نوزاد رو بررسی و والدین رو از بیماری‌هایی که نوزاد در طول زندگی ممکنه باهاش مواجه بشه آگاه کنن.
اکسیژن 18 که در تأسیسات آب سنگین خنداب عراق تولید میشه از طلا هم گرون‌تره و هر گرم اون $100 ارزش داره.
بازار 70% آب سنگین دنیا متعلق به ایران بزرگ ماست.
در هر 7000 مولکول آب معمولی فقط یک مولکول آب سنگین وجود داره و کار تأسیسات آب سنگین خنداب عراک استخراج و فراوری همین یک مولکوله.
0 تا 100 تأسیسات هسته‌ای آب سنگین خنداب عراق توسط جوانان و دانشمندان نخبه ایرانی طراحی و تجهیز شده.
تمام آب مصرفی تأسیسات آب سنگین خنداب عراق در یک سال برابر با مقدار آب مصرفی یک چاه عمیق برای آبیاری یک مزرعه متوسط در یک سال.
در حال حاضر 60 مرکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور از محصولات مجتمع خنداب عراق استفاده می کنند.
در ساخت LED های نشکن و شفافیت اونها از فرایند آب سنگین استفاده میشه. این LED ها و ده ها گونه مشابه شامل گوشی های تلفن همراه و نمایشگرهای بزرگتر هم میشه. در این بخش دکتر میرزایی از اساتید حوزه فیزیک دقایقی کوتاه در خصوص آب سنگین و کاربردهای اون برامون صحبت می‌کنه.
سلام به همه شما مخاطبین خوب پادکست اورانیوم. می‌خوام درباره آب سنگین براتون یکم صحبت بکنم. خب در طول این پادکست حتما اطلاعات خوبی رو تا الان کسب کردید. خوب میدونید که در طبیعت آبی که وجود داره از ترکیب 2 اتم هیدروژن و 1 اتم اکسیژن هست، یعنی H2O. ترکیب آب سنگین فرقش با آب معمولی این هست که به جای هیدروژن 1 مولکول دیگری در ترکیب آب هست به اسم دوتریوم که جای هیدروژن رو میگیره و به جای H2O تبدیل میشه به D2O، یعنی 2 تا دوتریوم 1 دونه اکسیژن، که در واقع آب سنگین واژه‌ای است که ما به اکسید دوتریوم میگیم. خب چرا بهش میگیم آب سنگین؟ چون دوتریوم از هیدروژن یه مقداری سنگین تره. بله، عنصر هیدروژن دارای 3 تا ایزوتوپه که یکی از اونها هیدروژن سنگین یا دوتریوم هست که در مقایسه با هیدروژن سبک 1 نوترون بیشتر در هسته داره و از این جهت جرم مولکولی آب معمولی 18 و جرم مولکولی آب سنگین 20. از این جهت این آب سنگین تر. آب سنگین رو با استفاده از روش ها و فرایند های خاصی از آب معمولی جدا و خالص سازی میکنه. اما کاربرد های آب سنگین چیه؟ برخلاف دیدگاه صرفاً امنیتی که شاید به موضوع آب سنگین اصلاح داده بشه، با توجه به تنها نیروگاه تولید آب سنگین در ایران که در محله خنداب واقع شده، کاربردهای آب سنگین عموماً در خدمت بشریت هست، در خدمت رفاه زندگی مردم هست. خب در پزشکی و بیولوژی، در درمان سرطان، در تشخیص سرطان، در تشخیص نقص‌های متابولیک نوزادان، در تصویربرداری رزونانس مغناطیس هسته یا همون MRI کاربرد فراوانی داره. در شیمی، در شناسایی ساختار ترکیبات شیمیایی با تکنیک تیپ سنجی رزونانس مغناطیس هسته یا همون دستگاه NMR که شیمیستا خوب اون رو میشناسن. در صنایع داروسازی، در توسعه داروهای دوتره، یعنی داروهای بر پایه دوتریوم با پایداری بیشتر و در بدن که بهشون میگن پایادارو. در صنایع الکترونیک، در تولید نیمهادی ها، فیبر نوری، در علوم تغذیه، در بررسی رژیم تغذیه به شیرخواران با شیر مادر، اندازه‌گیری ذخیره ویتامین آ در بدن در واقع مادر یا نوزاد، در صنایع نفت و گاز برای بررسی در واقع میادین نفتی و استخراج نفت، بررسی و مطالعه شکستگی ها و گسل ها و ردیابی گل حفاری. اینها فقط بخشی از کاربردهای جاری آب سنگین هست که امروز به زندگی بشریت کمک کرده. امیدوارم مطالب من به این پادکست خوب و اطلاعات شما کمک کرده باشه.
اورانیوم رو میشنوید. این قسمت آب سنگین.
اگه میخواید بیشتر در خصوص آب سنگین بدونید، با ادامه این پادکست همراه باشید.
در بعضی از کلیپ‌ها و پست‌ها در شبکه‌های اجتماعی یک نفر میاد با پتک روی صفحه گوشی همراه و صفحات LED میکوبه، اما این صفحه ها سالم میمونه و نمیشکنه؟ خب دلیلش اینه که در فرایند ساخت و تولید اونها از آب سنگین استفاده میشه.
آب سنگین اگه نداشته باشیم، اینترنت پرسرعت یا همون نسل 5 اینترنت رو هم نخواهیم داشت، چون برای داشتن اینترنت نسل 5 به فیبر نوری نیاز داریم و برای مقاوم سازی و افزایشی طول عمر فیبر نوری باید از فرایند آب سنگین استفاده کنیم. به همین سادگی.
همین گوشی های تلفن همراهمون رو دقت کنید. بعضی‌ها شفافه و بعضی‌هاش کمتر شفافیت داره. تمام اینها به ماده‌ای به نام اولگا مربوطه که از فرایند آب سنگین به دست میاد. پس آب سنگین حتی در شفافیت گوشی تلفن همراه شما هم نقش داره.
آب سنگین میاد و داروها رو نشانه دار میکنه و اونها رو زودتر به مقصد میرسونه. این داروها وقتی توسط آب سنگین نشانه دار میشن و به بدن ما ورود پیدا میکنن، بدون هیچ آسیبی مستقیم به مقصد مورد نظر میرسن و همین امر باعث میشه فرایند درمان ما مؤثرتر و البته بسیار زودتر طی بشه.
در تمام آزمایشگاه‌های شیمیایی برای بررسی و انجام آزمایش‌ها از یه سری حلال باید استفاده بشه تا تحقیقات دانشمندان و متخصصین کامل بشه و ما با آب سنگین تونستیم 300 نوع حلال تولید کنیم.
جالبه بدونید وقتی آب سنگین به زمین تزریق میشه، نشون میده دقیقاً کدوم منطقه برای استخراج نفت و یا آب مناسبه و بر همون اساس فرایند استخراج شروع میشه.
آب سنگین همون آب معمولیه، با این تفاوت کوچیک که به آب معمولی میگیم H2O، اما به آب سنگین میگیم D2O. اما D2O چیه؟ ما وقتی دو تا دوتریوم به جای دو تا هیدروژن به آب اضافه میکنیم، فرمولش از H2O تغییر میکنه و به D2O یا همون آب سنگین تبدیل میشه.
البته این فرایند به همین سادگی نیست که ما براتون اینجا نوشتیم و داریم میخونیم. برای تولید این ماده ارزشمند که بسیاری از کشورهای دنیا هنوز نتونستن به دانش اون دست پیدا کنن، دانشمندان و متخصصین باید فرایند سخت و بسیار پیچیده ای رو طی کنن.
این ماده به قدری ارزشمنده که آژانس امنیت ملی آمریکا با این توضیح که این ماده یه سرمایه ملی به مقامات کشورش توصیه میکنه، بدون هیچ مطالعه و محدودیت اقتصادی به سرعت تولید اون رو افزایش بدن.
این محصول استراتژیک در بخشای مختلفی نظیر علوم تغذیه، نفت و گاز، شیمی، زیست‌شناسی، داروسازی، هیدرولوژی، فیبرهای نوری، تأمین اکسیژن 18، حوزه پزشکی و تصویربرداری از بیماری‌های صعب العلاج و بررسی آب‌ها و منابع زیرزمینی کاربرد داره. در ادامه باید عرض کنم که آمریکا قوانینی رو داره که بهش میگن NRC. در این قانون اومده که کشورها رو باید به 3 دسته تقسیم کنیم. دسته اول کشورهایی هستند که طبق این قانون هیچ شرکت آمریکایی اجازه نداره به اونها حتی یک قطره آب سنگین صادر کنه. کشورهایی که شامل ایران، عراق، سوریه و کره شمالی میشن. دسته دوم کشورهایی هستند که شرکت‌های آمریکایی فقط اجازه دارن در سال 25 کیلوگرم آب سنگین به اونها صادر کنن. این کشورها شامل هند، میانمار، افغانستان و رژیم صهیونیستی هستند. و کشورهای دسته سوم که آمریکایی‌ها مثلا خیلی هواشونو دارن و نسبت بهشون سختگیری کمتری دارن، بعضی کشورهای اروپایی هستن که فقط اجازه دارن در سال 1 تن آب سنگین از آمریکا دریافت کنن.
اورانیوم رو میشنوید. این قسمت آب سنگین.
وقتی از بزرگراه عراق به خرم‌آباد میریم، وارد یک جاده فرعی میشیم که ما رو به شهرستان خنداب در 80 کیلومتری شمال غرب عراق میرسونه. فضایی سرسبز با باغ‌های مملو از درختان میوه. شاید براتون این پرسش به وجود بیاد که آیا تولید آب سنگین در اون منطقه باعث کاهش منابع آبی منطقه نمیشه؟
در پاسخ باید عرض کنیم که اولا آب اون منطقه به لحاظ کیفیت هیچ تفاوتی با سایر آب‌ها نداره. حتی این نگرانی هم وجود نداره که مبادا از حجم آب‌های زیرزمینی منطقه کم بشه، چون مصرف آب مجموعه تأسیسات خنداب عراق در حد مصرف یک حلقه چاه برای یک مزرعه متوسطه. در سال 2012 میلادی پیش بینی کردند که تا 3 سال آینده، یعنی تا سال 2015، مصرف آب سنگین جهان به 80 تن در سال میرسه، در حالی که مصرف آب سنگین جهان در سال 2015 به 140 تن رسید.
آمریکا به تنهایی در سال 140 تن آب سنگین مصرف میکنه. علاوه بر اون کشورهای